حرفی چیه؟
وضعیت شغلی تغییر کنه.
تغییر کرده. چند سال پیش من رو اون میز و صندلی روبرو می‌نشستم، بعد گفتن بیا اینجا، من اومدم اینجا.
تو همین اتاق؟
بله دیگه.
چرا متوجه نمیشی؟ پیشرفت یعنی تو از اینجا بری بالا.
طبقه بالا که پشت بونه. برم اونجا چه کار؟
بابا اتاقو میگم، پست بالاتر.
آها، خب همون اول میگفتی.
خب رفتی؟
نه نه، برگشتم.
یعنی چی؟
آه، یه سال بهم گفتم برو پست بالاتر، رفتم، اتاقش پنجرهش رو به دیوار بود. گفتم اتاقمو عوض کنید، گفتن نمیشه، میتونیم پستتو عوض بکنیم.
عوض کردن.
چرا؟
بابام میگفت محیط کار خیلی مهمه.
حقوق مهمه؟
نه، محیط کار.
تو نمیخوای تو کارت پیشرفت کنی؟
گفتم که پیشرفت داشتم، حقوقم هر سال چند درصد افزایش پیدا میکنه.
سلام، خسته نباشی.
میگم من یه سوال دارم ازت.
بفرما.
تو چرا ترفی نمیگیری از ارباب رجوعی در بیای و اینقدر پرونده و پوشه نگیری دستت که بیای اینجا برات امضا بکنیم؟
کارخونه فرم داری مگه؟
چه خبره؟
باز مشکلشیه.
فرمتونه بدید امضا کنم.
شما ترفی بگی برو، حداقل شاید حالت بهتر بشه.
وایسا ببینم چه گفتی.
بفرما.
نه نه، اینقدر سریعم نیازی نبود وایسی.
شما بفرما.
چرا سر به سرش میذاری؟ ترفی برای کاره، نه مشتری.
ارباب رجوع، تو خودت چرا ترفی نمیگیری؟
من موقعیت تو رو ندارم، سابقم کمتره.
مگه من چه موقعیتی دارم؟
چندین سال کار کردی، مدرکت بالاتره.
خب چه دردی میخوره؟
کلا برات فرقی نمیکنه که پیشرفت داشته باشی یا نه، کجا کار کنی، اینجا باشه اونجا باشه.
چرا مهمه؟ بعد اتاقم پنجرهش رو به دیوار نباشه.
ولش کن، کار کن.
تو که نگفتی چه کار کنم.
بابا کار خودت همینجا،
من اینجا کار میکنم.
ولش کن.
چرا عصبانی میشی؟ میخوای یه لیوان آب برات بیارم؟
بله، همه ما در شغلمون دوست داریم پیشرفت کنیم. کارگر، کارمند، مدیر، رئیس، مدیر عامل، منشی، دفتردار، انباردار و غیره. اما چقدر این پیشرفت اهمیت داره؟
چرا باید اهمیت داشته باشه وقتی من اینجا تو این اتاق راحتم؟
چرا متوجه نمیشی؟ حقوقت بیشتر میشه.
اون که هر سال داره بیشتر میشه.
بیشتر از اون؟
بیشتر از اون که بعد دو سال بگذره تا بیشتر از امسال افزایش پیدا کنه.
پیشرفت افزایش حقوق سالانه نیست، اون حقته. همه حقوقشون هر سال افزایش پیدا میکنه.
خب دیگه همه پیشرفت میکنن،
همه تلاش میکنن که پیشرفت کنن. پیشرفت براشون اهمیت داره چون به اهدافشون میرسن.
میگم این که میگه همه، منظور شخص خاصیه؟
تو واقعا گزینش شدی؟
بله، چهار بار.
چطور قبول شدی؟
اون که ازم گزینش میگرفت بازنشست شد.
اصلا من هیچ صحبتی ندارم.
پس به کارمون برسیم. مدیر بیاد ببینه کار نمیکنیم، افزایش حقوق سالانه رو قطع میکنه.
افزایش حقوق ول کن.
باشه باشه، ولی خب ولش کنیم، جلوی پیشرفتمون رو میگیره.
خب دیگه بعضی در هر موقعیتی که هستن یا راضین یا میگن تلاشی برای پیشرفت نمیکنم. طرفو میبینی از اول استخدام تا لحظه بازنشستگیش توی اتاق پشت میز نشسته. یعنی با رفتن ایشون میز و صندلی هم برمیدارن، در اتاقم میبندن. عزیزم اهمیت بده به پیشرفت کاریت. البته نگو شغل من مگه چیه که تلاش بکنم موفقیتم کسب بکنم. موفقیت شغلی فقط به معنای به دست آوردن یه شغل خوب نیست، بلکه شامل گسترش مهارت‌ها، کسب تجربه‌های فراوان و افزایش دانش و آگاهیه. موفقیت در کار به افراد کمک میکنه در حرفه خودشون جلو باشن، کنترل شغلشون رو در دست بگیرن، به پتانسیل کامل خودشون دست پیدا کنن، به طور آگاهانه تصمیم بگیرن و زندگی حرفه‌ای رضایت بخشی رو داشته باشن. مطالعات نشون میده که بیش از حد ماندن در یک فضای تکراری و تغییر نکردن در دراز مدت منجر به کاهش شادی میشه. رضایت شغلی، امنیت شغلی، کسب درآمد بیشتر، رسیدن به اهداف شغلی، بهبود سلامت جسمی و روانی، اینا چند تا از فواید موفقیت شغلی. حقوقت بیشتر بشه، دندون درد بگیری، راحت میتونی بری پرش بکنی. حقوقت پایین باشه، باید بکشی. پیشرفت بکنی تو شغلت، ماشین میتونی بخری. پیشرفت نکنی، همون ماشین زیر پات هم باید بفروشی برای پول پیش خونه. ترفی بگیری تو شغلت، تولد همسرت، براش طلا میخری، ترفی نگیری، اصلا یادت میره که تولدش کی بوده. جان آه، هیچ ربطی نداشت. خب به هر حال تلاش کنیم، مهارت کسب کنیم تا در شغلمون پیشرفت کنیم. اینم از چهارخونه، خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
خب تشکر میکنم از آقا وحید کمالی عزیز، همکار هنرمندم، به خاطر تهیه بخش چهار خونه. و خب فرصت خوبیه تا باز هم بریم به سراغ پیامک های شما که ارسال کردید به 30102، و امیدوارم که صداتون رو هم بشنویم. تماس گرفتید با شماره 22-65-28-76 و به ما گفتید که چطور میتونیم در شغلمون پیشرفت کنیم.
عرض سلام و صبح بخیر دارم. در زندگی من میتونم با تلاش و پشتکاری که دارم کارها موفق باشم. سعی میکنم همیشه کارهایی که واقعا دوست دارم اون کارها رو انجام بدم و همیشه تو زندگیم سلامت باشم، موفق باشم تو اون کارها. تشکر میکنم، روز کارگر رو به همه تبریک میگم. حسینیم از بابور، خدا نگهداری.
خیلی متشکرم از شما خانم حسینی بزرگوارم. من با اجازه شما خواهر بزرگوارم تصحیح کنم که امروز روز جهانی کارگر نیست، در هفته کار و کارگر به سر میبریم. خانم جهانگیریان هم گفتن که اگه به کار خودمون هم علاقه‌مندی نیستیم، اگه بتونیم در این کار یه ایجاد انگیزه ای کنیم، یقیناً به شغل خودمون علاقه‌مند میشیم با تصمیمات جدید و نوآوری در وظایف محوله.
سلام بر مجدی توانا، همه عوامل رادیو سلامت. بیش از 6 دهه از کار من انجام میدم، به مردم صداقت نشون بده، انصاف نشون بده، محبت نشون بده، با ادب برخوردتون بهترینه. هر کسی هر صنعتی داره باید ادب هم داشته باشه، برخورد خوب داشته باشه، رعایت مردم هم بکنه تا موفق باشه. قربون شما و سوقی.
ممنونم از شما برادر بزرگوار آقای وسوقی. خانم باقرزاده از قائمشهر گفتن که باید به شغلمون ایمان داشته باشیم و براش ارزش قائل بشیم. همینطور خانم دنیا هم گفتن که من چون دبیرم سعی میکنم با ایجاد نوآوری در کار خودم انگیزه برای دانش آموزانم ایجاد کنم و از تکراری شدن و کسالت در خود و دانش آموزانم بکنم. نکته خیلی قشنگی رو گفتید خانم دنیا. ای کاش که تو مثال هم برای ما میزدید.
با سلام و خدا قوت، من خانم خونه دار هستم. با پختن غذا و تمیز کردن غذا باعث شادی خانواده هم میشم و دخترم خیاط، با دختر لباس و تعمیرات باعث رضایت مردم میشم. از شما هم تشکر میکنم، با برنامه خودتون باعث سلامتی ممکن. با سپاس از تمام خوب دادی سلام افتنی.
ممنونم از شما. و خانم توبا حبیبی هم از تبریز گفتن که برای اینکه در شغلمون پیشرفت داشته باشیم، باید در هر موقعیتی که هستیم شاکر خداوند باشیم، فکرمون خدمت باشه. خیلی ها حسرت دارن که این موقعیت ما رو داشته باشن. ما خودمون باید سعی بکنیم که برای خودمون ایجاد انگیزه کنیم. اما دوستان، کار مایه حیات زندگیه، چشم ساز زلال زندگی. با کار جلا و روشنی پیدا میکنه و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند. هفته کار و کارگر بر همه کارگران عرصه کار و تلاش گرامی باد.
اینی که معروف است و روایت است که پیغمبر مکرم اسلام دست کارگر را بوسیدن، این یک تعارف فقط نیست، این یک تعلیم است. واقعا باید دست هنرمند کارگر ایرانی رو بوسید.
کارگر یعنی سرباز خدا، به امید خدا میاد سر کار، از فکر خودش استفاده میکنه، با قدرت بازوش کشور خودش رو بسازه.
کارگران از جمله پر افتخار ترین طبقه جامعه هستند، چون چرخش دست‌ها و بازوهای اونها چرخه‌های زندگی جامعه رو میچرخونه و رگه‌های زندگی رو در کانال‌های وجود گسترش میده. تولید قلب تپنده اقتصاد و تا تولید نباشه اشتغالی هم نیست. تولید کننده یکی از مهمترین عوامل رونق تولید در جامعه است و کارگر بازوی پرتوان تولید کننده است. تولید کننده برای بقای خودش هم که شده باید کالای با کیفیت تولید کنه، که تولید کالای با کیفیت در دستان کارگر سلامت و پرتوانه. یکی از موضوعات مهمی که باید همیشه همه کارگران سخت کوش در نظر داشته باشن، ایمنی محیط کار و سلامتی خود این عزیزان در محیط کاره.
به نام خدا، من فیزیوتراپیست سمانه عرق سلطان هستم، عضو انجمن فیزیوتراپی ایران. یکی از موضوعات مهمی که سلامت کارگران رو تهدید میکنه در رابطه با آسیب‌های شغلی در محیط کار هستش. آسیب شغلی به معنی آسیب فیزیکی به بافت‌های بدنه، که این میتونه باعث آسیب به قسمت‌های مختلف بدن بشه، از جمله زانوها، مچ پاها، دست‌ها، شونا، ستون فقرات و دیگر قسمت‌های بدن. رعایت اصول ارگونومی در کار میتونه به میزان زیادی از این آسیب‌ها جلوگیری کنه. ارگونومی به معنی ایجاد یک محیط کار مناسب برای کارگر و کارمنده که بتونه موقعیت بدن مناسب رو برای کارگر ایجاد کنه و نیروهای بیش از حد و حرکات تکراری و موارد از این قبیل رو مدیریت کنه. در ابتدا توجه به این نکته اهمیت داره که وضعیت کارگر حین کار بیشتر به چه شکل هست، یعنی بیشتر حالت نشسته داره، ایستاده، خمیده، قدم زدن و اینکه راستای بدن و مفاصلش متناسب با همون تنظیم بشه. ستون فقرات ما باید تا حد امکان به حالت صاف قرار بگیره، یعنی گوش‌ها، شانه‌ها و ران‌ها در یک راستا قرار بگیرن و قوس‌های طبیعی ستون فقرات حفظ بشه. حفظ این وضعیت در طول روز و هنگام انجام هر کاری میتونه کوفتگی و خستگی و کشش عضلات رو کاهش بده و باعث کاهش استرس روی مفاصل و ربات‌های بدن بشه. من در اینجا چند تا توصیه دارم به کارگرای عزیز که باید در شرایط کاری سعی کنن اونها رعایت کنن. یکی این که سعی کنن اجسام سنگین رو تا حد امکان زیاد بلند نکنن و تا جایی که میشه از ماشین‌های مخصوص و یا ابزارآلات خاصی که برای مورد ساخته شدن استفاده کنن و یا اینکه از دیگران کمک بگیرن، چون بلند کردن یک جسم سنگین میتونه فشار خیلی زیادی رو به ستون فقرات و به ویژه مهره کمر وارد کنه و باعث آسیب و کشیدگی عضلات شانه ها و زانوها و دیگر قسمت های بدن بشه. مورد دیگه که باید بهش اشاره کنم و خیلی مهمه اینه که سعی کنید موقعیت بدنیتون رو متناسب با کارتون تنظیم کنید و سعی کنید که حین کار حتما تحرک داشته باشید. یعنی اگه مجبورین برای ساعت طولانی بیستید یا مثلا در حالت نشسته در یک پوزیشن ثابت باشین، سعی کنید حتما هر نیم ساعت الی یک ساعت یک بار تغییر حالت بدین یا بدنتون رو حرکت بدین یا چند تا حرکت کششی ساده انجام بدین و سعی کن به بدنتون استراحت بدین و فشار نیروها رو کاهش بدین و کارگرای عزیز در هر شغلی که هستن موفق تر، خلاق تر و سالم تر باشن. و در پایان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه کارگرای عزیز و زحمتکش کشورم.
با دست‌های پرتوان شماست که می‌سازیم هفته کار و کارگر گرامی باد.
میگن افراد خلاق از هر لحظهشون به بهترین شکل ممکن استفاده میکنن و از مهارت‌هاشون برای پیشرفتشون نهایت بهره رو میبرن. همه ما با هر سن و سال و شغلی میتونیم به کسب و کارمون رونق بدیم. اینجا به زندگی سلام کن.
خبرهای امروز.
بله، رسیدیم به بخش دوم خبرهای امروز، اخباری در حوزه سلامت و همچنان در خدمت آقا پویان امینان هستیم. خیلی ارادت دارم قربان، بفرمایید.
درود بر شما جناب شجاعی عزیز. بریم سراغ چند تا خبر، یه گفتگو هم داریم انشاءالله انتهای این بخش تقدیم مردم عزیز خواهیم کرد. خب برای اولین بار در ایران یک اتفاق نادر افتاده که اتفاقی است که به حال شایسته تقدیر رئیس مرکز بهبود پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت خبر داده که اهدای عضو بعد از آمبولیری رئیس کامل قلبی برای نخستین بار در ایران، این اتفاق برای اولین بار افتاده. دکتر علیزاده تاکید کرده که حالا پیش از این بعد از مرگ مغزی در واقع این اتفاق می‌افتاد، اما الان این روش جدید باعث میشه که تعداد افرادی که در انتظار پیوند اعضا هستن کاهش پیدا بکنه و به عنوان یک منبع جدید تامین اعضا تلقی بشه. این نوع اعضا در کشور و حتی در جهان بر اساس طبقه بندی هایی که انجام شده بی‌نظیر و در صورت وجود کم نظیره به گفته آقای علیرضایی، و در حال حاضر از افراد پس از مرگ مغزی و در شرایط خاص از افراد بعد از مرگ قلبی با استفاده از فناوری‌های خاص که با آن فناوری برتر گفته میشه اعضا با موفقیت اهدا میشه. معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته 21,000 نفر از پرستاران که بخش عمده اونها در دوران کرونا نیروهای ترهی بودن استخدام شدن. خبر بسیار خوبی که آقای عبادی تأکید کرده که در حال حاضر جذب پرستاران در مراکز درمانی در اولویت وزارت بهداشت و تعداد محدودی از همکاران به هر حال پرستار در مناطقی که مجوز استخدام در آنها وجود نداره برای جذب باقی موندن که تکلیف اونها به زودی روشن بشه. خبر بعدی به نقل از معاون خرید راهبردی اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی تقدیم مردم از ایران میکنم که از اتصال داروخانه‌ها به سازمان بیمه سلامت و فراهم شدن امکان بهره‌مندی بیماران خاص تحت پوشش تامین اجتماعی از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در زمینه داروهای مورد تعهد این صندوق خبر داده. آقای خدایی تاکید کرده که هر سال اعتبار مشخصی در بودجه برای حمایت از این بیماران پیش بینی میشه و در اختیار صندوق قرار میگیره. با اتصال و ارتباط برخط داروخانه با سازمان بیمه سلامت هم شاید بسیار مطلوب شده و این بیماران میتونن از امکاناتی که براشون فراهم شده بهره مند بشن. و خبر خوب دیگری که به عنوان آخرین خبر انتخاب کردم و قراره در این زمینه گفتگو هم بکنم انشالله به امید خدا، عرض به خدمت شما که رئیس جامعه اورولوژی ایران با بیان اینکه به هر حال ایران از لحاظ ارائه خدمات مطلوب در جراحی اورولوژی در تراز جهانی قرار داره، گفته ایران بهترین خدمات رو در زمینه اورولوژی در سطح منطقه ارائه میده. اینکه ما در زمینه جراحی اورولوژی در تراز جهانی قرار داریم مسئله بسیار مهمی است که میتونه حائز اهمیت باشه و بسیار بسیار ارزشمند. یه فاصله بگیریم، میخوایم در این رابطه گفتگو هم داشته باشیم. بله، در خدمت آقای دکتر امیر محسن زیایی هستیم، رئیس جامعه اورولوژی ایران. البته تو خبر امیر حسین زیایی ذکر شده، حالا اینجا نوشته شده دکتر امیر محسن، از خودشون بپرسید آقای دکتر امیر محسن یا امیر حسین؟
امیر حسین
اسم پسرتونه. خب خدا شکر ایرنا اسم پسرتونه به عنوان دکتر زده آقای دکتر زیایی عزیز. امیدوارم که پسرتون هم در آینده راه پدر رو ادامه بده و یکی از به هر حال متخصصین خوب اورولوژی بشه. آقا ما جایگاهمون خیلی خوبه در زمینه اورولوژی و یه زمانی حالا سنگ کلیه رو عمل باز میکردن، الان دیگه واقعا اتفاق نمیفته و اتفاقات خیلی خوبی در کشورمون رخ داده. از زمان شما کوتاه بشنویم در رابطه با این موضوع.
خب من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت و همه ملت ایران هم آرزوی سلامتی و شادکامی میکنم. همطور که عرض کردم، بله، جایگاه ارائه خدمات رشته اورولوژی در ایران هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی خوب جایگاه خیلی مطلوبی است. و این
آقای دکتر اگر از روی اسپیکر بردارید گوشیتونه و با دهنی گوشی صحبت کنید کیفیت صداتون خیلی مطلوب تره.
بله، عرضم اینه که این به اصطلاح به ادعای ما نیست، به ادعای به اصطلاح هم افرادی است که از خدمات ما استفاده میکنند. بله. شما مستحضر هستید که تعداد زیادی از بیماران از منطقه الان مراجعه میکنند برای دریافت خدمات رشته جراحی کلیه مجاری ادرار. همینطور حضور ما در همایش های بین المللی و همینطور ارائه جراحی های زنده در اونجا خوب نماینگر این هست که این کار در سطح بین المللی هم مورد توجه قرار گرفته. خب سالها البته ما در این وضعیت قرار گرفتیم، حدود دو دهه است که ما در این بخش در سطح هم منطقه‌ای و هم بین‌المللی در به اصطلاح وضعیت مطلوبی هستیم.
درسته.
ولی مسئله مهمتر شاید این که حضور ما در این جایگاه خیلی مهم هست، ولی مهمتر از اون این است که بتونیم جایگاه حفظ کنیم. بالاخره همیشه رقبا هستن و دنیا و علم در حال پیشرفت هست و این مسئله است که خب الان باید ما بهش توجه بکنیم. میدونید که رشته جراحی کلیه و مجاری ادرار رشته است که خیلی وابسته به ابزار و تجهیزات و تکنولوژی و فناوری است.
بله.
و هر روز که در واقع ما به جلوتر میریم، به خاطر اینکه شما فرمودید ما بتوانیم اعمالی انجام بدیم که صدمه کمتری به بیماران وارد بکنیم و نتایج بهتری داشته باشیم، خب بیشتر توی اعمال با شرایط با تهاجم کمتر خودشون نشون میده. به هر حال اینجا هست که تکنولوژی و ابزار خیلی مهم هست و لازم هست که اینها رو ما در اختیار داشته باشیم. خب طبیعی است که اول توی دانشگاه باید این امکانات فراهم بشه که رزیدنت‌های ما، همکارانی که فلو ما هستن و خود اعضای هیئت نیرو روزانه بمونن و بعد در ارائه محیط‌های ارائه خدمات، چه در بیمارستان‌های دولتی چه در بیمارستان خصوصی، امکانات فراهم باشه که بتونن همکاران از این ابزار استفاده کنن و خدمات بهتری بدن. خب این مسئله است که ما باید توجه بکنیم. دولت شرایطشو باید توجه بکنیم که به هر حال خدمات پزشکی و خدمات در این سطح خدمات گرانی است. نمیتونیم بگیم ما مثلا خیلی ارزون میتونیم کار رو انجام بدیم و جالبه که مردم از ما انتظار دارن. وقتی بیماران به ما مراجعه میکنن من به وضوح میبینم که مردم ما اطلاع دارن و انتظارم دارن که با خدمات ما با کیفیت.
اینجاست دارن. که نقش دولت پررنگ میشه دیگه، در واقع بیاد وسط و کمک بکنه که مردم از این خدمات مدرن بهتر استفاده
بکنن. دقیقاً. و حالا انتظارم داریم که انشالله دولت به این بحث توجه بیشتری بکنه، هم امکان در واقع تهیه ابزار تجهیزات در بیمارستان دولتی ما داشته باشیم، هم بالاخره یه جوری باید در واقع تعریف گذاری بشه که امکان بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی فراهم بکنه. بالاخره اگر مسائل پیشرفته و گران قیمت بیاد، خب طبیعی است که هزینه‌اش بالاتر است و مردم نمیتونن اینو پرداخت کنن. اینو باید بیمه ها در واقع در وسط قرار بگیرن و دولت حمایت بکنه تا ما این امکانی که الان به یمن فعالیت همکاران توسعه علم و تکنولوژی و فناوری در کشور به دست آوردیم و بتونیم حفظ بکنیم و خوشحال
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر زیایی، امیدوارم شما و همه 1400 متخصص و 200 دستیار اورولوژی که دارید در ایران کار میکنید موفق باشید، به اهداف برسید و به گفته خودتون مردم هم حواسشون جمع باشه که یک دلار سرمایه گذاری در بخش پیشگیری معادل 5 دلار در درمانه و مراقب خودشون باشن، قبلش این که قبل از یه اتفاقی بیفته بیان کنار پزشکان اورولوژ. ان شاء الله خیلی متشکرم، براتون عرض
می‌کنم. روزتون بخیر.
خدا نگهدار. آقای شجاعی در بخش خبر سلامت هم از خدمت شما مرخص میشم و کلا دیگه
درود بر شما، آخر هفته خوبی داشته باشید آقای امینان عزیز، من هم با شما خداحافظی میکنم.
شکرانه سلامت شادمان زیستن است و شکرانه دیدن هر طلوع کوشش هدفمند.
به زندگی سلام کن.
روزی نو آغازی دوباره، همراه با رادیو سلامت در کنار ما به زندگی سلام کن.
خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانا.
در کنار ما به زندگی سلام کن.
با پیشرفت تکنولوژی دوستان، هممون احتیاج داریم که در زمینه‌های مختلف آگاهیمون رو بالا ببریم تا بتونیم همراه با تکنولوژی حرکت بکنیم. سواد رسانه در واقع نوعی آگاهیه، آگاهی از شیوه صحیح استفاده از این فضاهای دیجیتالی، و در هر موضوعی هم که آگاهی وجود داشته باشه پیشرفت هم صورت میگیره، مثل شغل و حرفه ما.
داره شد که این کرونای برحال کمتر و کمتر شد
دیگه، ایرونی ناموت بمنه.
گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو فروری.
موج اینو آگاهی، سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
هر رسانه معنایی خلق می‌کنه که به صورت متفاوتی از واژگان، تکنیک‌ها و سبک‌ها یا اخلاقیات و باورهای خاصی استفاده می‌کنه و مخاطبی که سواد رسانه نداشته باشه ممکنه در دام بعضی از محتواهای نامناسب گرفتار بشه. اینجاست که سواد رسانه اهمیت خودش رو نشون میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان نظر رادیو
و شما بزرگواران که این برنامه رو دارید زحمتشو میکشید. بعد خدمتتون عرض کنم که از امروز یه بخش جدیدی از اطلاعات مربوط به سواد سایبر یا سواد رسانه رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد، اما دلم نمیاد از یک ابزار و تکنیک جنگ روانی در شبکه اجتماعی بگذرم. عزیز بیدینو بگم و بعد از این برگردیم راجع به بحث‌های جدیدتر صحبت کنیم. یکی از ابزارهای جنگ روانی در حوزه فضای سایبر به خصوص شبکه‌های اجتماعی بحث تمسخر هست. ما ایرانی‌ها افراد طنزپرداز و طنازی هستیم، از هر چیزی جوک می‌سازیم، یاد گرفتیم به هر چیزی بتونیم لبخند بزنیم. اما یه نکته وجود داره، معمولاً یک مرز بسیار باریکی بین طنز، هجو و هزل وجود داره. طنز یک خندیدن با هم و محترمان است، اما هجو و هزل چیزی که ما دیگران رو ممکنه به تمسخر بگیریم و مورد هجمه قرار بدیم. این که ما چه چیزی رو تمسخر میکنیم در شبکه‌های اجتماعی خیلی برجسته است، چون یکی از پرطرفدارترین بخش‌های شبکه‌های اجتماعی بحث طنز و لبخنده. اما یه چه چیزی مورد هجمه هزل و هجو قرار میگیره خیلی مهمه. آیا ما یک روزمرگی رو داریم مورد طعنه قرار میدیم؟ یک فرد رو داریم مسخره میکنیم؟ آیا یک الگو یا اسطوره رو داریم هزلش میکنیم؟ یا اعتقاد یک مجموعه رو، یک سری از افراد رو داریم زیر سوال میبریم؟ و در بعضی موارد ما میبینیم بعضی از این افراد به صورت هدفمند دستاوردهای کشور رو مورد هجمه قرار میدن که در واقع یه جور خود تحقیری رو به همراه داره. ببینید، یه وقتایی هدف از خندیدن فقط صرفا خوشحال بودن نیست. وقتی ما یاد میگیریم به یک اعتقاد، به یک فرد بخندیم، در واقع داریم خودمون رو آماده میکنیم که به افراد دیگه هم بخندیم، مرزهای انسانیت رو جابجا بکنیم. لبخند فی نفسه به هیچ عنوان چیز بدی نیست، اما اگر در جهتی باشه که بخوایم دیگران رو تمسخر بکنیم، یواش یواش یک سری مرزهای احترام برداشته میشه. میخوام اینو تاکید بکنم، در شبکه‌های اجتماعی به واسطه هویت‌های ناشناسی که خیلی‌هاش میتونه هدفمند باشه، خیلی از الگوها، خیلی از اعتقادات، خیلی از افراد مورد هجمه قرار میگیرن و به ابزار لبخند هم این کار انجام میشه. مثلا خیلی ظاهرش اینه که ما داریم شوخی میکنیم، طنز میکنیم، جنبه داشته باشید، اما مواظب باشیم به هر چیزی خندیدن، هر چیزی رو مورد هجمه قرار دادن، یک سری مرزهای انسانیت رو قرار زیر پا بذاره. پس در شبکه‌های اجتماعی خیلی مراقب جنگ‌های روانی با ظاهر ساده و ظاهرا استاندارد و درست وجود داره که پشتش متاسفانه اعتقاد، افراد و الگوها و حتی دستاوردهای کشور مورد هجمه قرار بگیره. از همراهیتون تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید.
دوست من، شروع کن، منتظر نباش که شرایط برات فراهم بشه، خودت شرایط رو مهیا کن. با دست رو دست گذاشتن هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشه. به قول شاعر، به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. معلومه دیگه، اگر در اولین قدم موفقیت نصیبمون میشد، دیگه سعی و عمل معنایی نداشت. امیدوارم که با تلاش و پشتکار فردایی بهتر بسازیم. سپاس که این هفته در کنار ما بودید و جا داره که تشکر بکنم از تمامی همکارانم که تلاش کردند تا این برنامه به زندگی سلام کن اونجور که باید و شایسته است تقدیم شما عزیزانم بشه. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه نتونستم همه پیامک ها رو بخونم و تمامی تلفن ها رو تقدیم بکنیم. امیدوارم که لحظه هاتون بهاری باشه. تا یه فرصت دیگه، خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا همراه لحظه هایتن.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست هاتو باز کن، چشم هاتو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام، سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.